الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبكم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. در طلوع ماه مبارک رمضان ان شاء الله همه سعی کنیم که اراده هامون رو محکم کنیم تا روزه های عمیق ان شاء الله بگیریم. روزه گرفتن یک حرف است، با اراده های عمیق روزه گرفتن یک حرف دیگر. برای اینکه تصمیم ها عمیق تر بشه در روزه، توصیه میشه که احادیثی که راجع به روزه هست رو زیاد روش متمرکز بشه. کتاب عزیز معراج السعاده کتاب خوبیه، قسمت روزش رو بخواد. کتاب مصباح الشریعه، جامع السعادات، اینا همه فارسیه، جامع السعادات هم ترجمه شده است. به عربی کتاب صوم محجت البیضا یا کتاب الصوم احیاء العلوم غزالی. اگر انسان تقویت کنه ارادش رو، روزه های عمیق میگیره. فراموش نکنید که غذای جان ما حق است، غذای تن ما همین طعام است، اصل ما روح مجرد است. روح مجرد با حق زنده است، تن با طعام زنده است. اگر خواستید از گرسنگی حقیقی آزاد بشید، باید به حق تغذیه کنید، با حق، با یاد حق، با ذکر الهی. در قیامت شدیداً اهل دنیا گرسنه، شدیداً گرسنه، اما گرسنگی از حق، یعنی جانشون تغذیه نکرده است. همینطور که تن اگه تغذیه نکرد اظهار گرسنگی میکند، اگر جان تغذیه نکرد پرده ها که رفت عقب شدیدن گرسنه است. یعنی گرسنگی جانکار، گرسنگی تنی نه. جان یه خود فکر کنید، روایت دارید دیگه که فرمود در وقتی که روزه اید و آتش و گرسنگی روزه بهتون فشار میاره، یاد گرسنگی محشر بیفت. دخته فکر کنید جان شما با حق سیراب میشه. حالا اگه پرده ها رفت عقب، جان خودش رو گرسنه دید، بسیار بهش فشار. در روزه خیلی کارا بکنید، روایات رو هم بخونید. من در این جزوه روزه دریچه به عالم معنا سعی کردم یه مختصری روایات رو بیارم، نیتم هم همین بود که چندین و چند بار هی بخونید تا ارادتون محکم بشه در روزه. یعنی نمیخواد یه بار بخونید، روایات راجع به روزه را باید چند بار بخونید. قبل از ماه رمضان بخونید، وسط ماه رمضان بخونید، نزدیکای آخر بخونید، تا این در گران مایه رو راحت از دست ندید انشاءالله. جان با حق زنده است، غذای جان خالقش است. همینطور که شما غذا میخورید تا تنتون زنده بمانه، جان شما اگه فیض حق بهش برسه زنده بینانه. تکوینه تشریعاً یاد خدا قلب نفس شما رو، جان شما رو زنده می کنه. این یاد حق غذای جان ماست. روزه برای تغذیه جان است. مگه نداری روایت را که شبیه خودم میشی در روزه؟ خداوند به غنای جان موجود است. میگه در روزه یک کمی از غنای خودم را بهت میدم، دیگه نقص نیاز شدید به غذا رو ازش میپری. در روزه انسان باید آزادی از دنیا رو و وصل به حق رو طلب کنه. شما، من یه مثال میزنم ببینید این چطوره. شما اگه یه روز بگن بازنشسته شدی، دیگه 30 سال کار بسته نیست، برو. حالا شما حساب کن پشت سرت چیه؟ 30 سال کار اداری. جلوت چیه؟ هیچی، خدایی نکرده. حالا اگه جلوت خدا باشه، یعنی تازه اول ارتباط با خدا باشه، آیا قربت بازنشستگی رو اثر میذاره؟ حالا مرگ از بازنشستگی هم تنها ترس آدم. حالا اگه با خدا نتونسته باشه زندگی کنه، حالا بی خداست. بعضی اینا وقتی بازنشسته میشن، بعضیا خیلی غم میگیردشون، در صورتی که باید شادی میگیردشون. بعضیا چرا؟ چون که 30 سال خودشم مشغول کرده بود به دنیا، حالا بهش گفتن دنیا تمام شد، حالا چیزی دیگه رو به روش نداره، غم تنهایی اذیتش میکنه. از یا عکسش، به مجرد این که میگن باز نشسته شدی، اول ارتباطشه با حق، یعنی فرصت بیشتر ارتباط پیدا کردن داره. این بهترین توفس بهش میدم. حالا وقتی میاد قیامت آشنا داره، غریبه نیست. در روایت داریم که از تنهایی قیامت بترسی. وقتی میخوان مرده را تلقین بخونن، یه جمله که میگن همینه، میگن خدایا در وحدتش، در تنهایی مونسش باش. روش فکر کنید، رو تنهایی بعد از دنیا فکر کنید. شما بعد از این دنیا شدیداً تنهایید. ما وقت نداریم روش بحث کنیم. چرا تنهایی؟ به چه معناست؟ مثال مختصر که زدم همین بازنشستگی. شما بعد از بازنشستگی یه تنهایی از اداره و مشغولیات اداری دارید، به جای اینکه بیدار بشید که عجب 30 سال در غفلت بودم، میگویید حالا چیکار کنم؟ خدای نکرده، نمیگم شما میگین، طرح موضوع میکنم. گفت چون همه رفتند و تنها ماندیم، یار تنها ماندگان را دم به دم میخواندیم. از یه اینجوری هم دیگه، اول ارتباطش وقتی پرده ها رفت عقب، جان بی خدا شدیدن گرسنه است. یه گرسنه، یه کشنده. با روزه این گرسنگی ها درمان کنید. حالا معنی شد چرا؟
یعنی شما اگه با خدا نتونید در روز ارتباط پیدا کنید این گرسنگی میمانه، گرسنگی بی خدایی. آتش صحرای محشر آتش از توحید است، شراب توحید. کسی ننوشه با خدا نباشد، آتش صحرای محشر از پدرش میاد. میگه که در روزه یه کاری کن از شراب توحید بنوشی، افطار به می کرد، شعر امام هست دیگه، افطار به می کرد برم پیر خرابات، گفتم که تو را روزه به بار و ثمر افتاد. افطار به می فقط میشه کرد، یعنی افطار به لقاء الله. چون من راجع به روزه چندین جلسه صحبت کردم، بحثایی که صحبت کردم و تکرار نمی کنم، من فقط همین نکته رو امسال میخوام عزیزان روش تأکید کنن، که گرسنگی از حق را از طریق روزه که عبارت است از دوری از طعام و نزدیکی به حق در خودتون جبران کنید انشاءالله. یه صلوات بده در آیه 72 صحبت شد که پیغمبر اینهایی که رو به روی تو وامیستن اینقدر در خودشون مشکلات دارن که تو کاری نمی کنی، آیه قرآن می خونی اینا بخواه شما رو بکشن، یعنی بحران درونی پیدا کردن. یکادونم یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، به جایی رسیدن اینا که میخوان بشورن بر کسی که آیات ما رو براشون میخونه. میگه بهشون بگو پیغمبر این موضع‌گیری که شما براتون به وجود اومده است کارتون رو به جهنم و آتش میکشه، که بحثش شد. بعد میگه که ای مردم بیاید باز نگاه کنید، من با یه مثال براتون میگم که زندگی غیر دینی چقدر زندگی بدیه. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، یه مثال براتون زده میشه بهش گوش بدید. اون مثال چیه؟ میگه تو در نظر بگی اینا که شما دارین بهش دل میبندید، ما به چی دل میبندیم؟ ما به معلولی که علت حقیقیش خداست. یه مثال بزنم، شما دقت کردید باد پرده می جنبانه، حلبی ها را به هم می زنه، شیشه ها را می تکانه، اما حرکت این پرده و اون تکانه ها از خودشون نیست. ممکنه بگم پرده تکان میخوره، ولی واقعا پرده تکان نمیخوره، باد در صحنه است. شیشه ها تکون نمیخوره، باد داره حرکت میکنه. روحیه ی انسان های عادی نیست که تکان پرده را اصالت برش قائله. نمیگن چون رقص کند آن شیر علم، رقصش نبود جز رقص هوا. اینجوریه واقعا دیگه. میگه آدم ها شما این چیزایی که دل بهشون بستید غیر خدا، اینا نمیدونن که پشه درست کنن. بحث درست کردن است. بله پرده می جنبد، ولی جنبیدنش از خودش نیست. شما درست میگون پرده می جنبد، ولی واقعا این جنبیدن رو به پرده نسبت میدید، غفلت یا میکنید از حرکت با. ما ایجاد رو به وجود آوردن جز برای خدا برای کسی دیگه نمیتونیم قائل باشیم. و وقت ایجاد با همه لوازمش، ببینم پرده با جنبیدن، با باد، با سردیش، با گرمیش، با تندیش، همه موجود است که خالقش خداست. مخلوق با همه لوازمش مال خالق است. حالا شما چطوری میخوان به مخلوق به جهت یک سری لوازمش امید پیدا کنید از خدا غافل بشید؟ میگه ان الذين تدعون من دون الله، من دون الله یعنی به جا خدا. میگه اینا که شما میخوانید یعنی میخواد شما رو نجات بدن، همه چی آقا شوق، خونه، پدر، مادر، زن، فرزند فرق نمی کنه، هر چی که جا خدا بکنه. بنده آب بخورم که جا خدا آب نه آبو که به عنوان یه چیزی جای خدا نخوردم که آب خوردم، اینه نمیگم. میگه اون وقتی که میخوای این چیزها تو را فر بکنه و نجات بده، میگه اینا که میخونی ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اینا یه پشه نمیتونن ایجاد کنن. چون بحث ایجاد است، اینجا ممکنه زود ذهن دور بره نتونید مطلب رو بگیرید. دوباره از اول دقت کنید، ما حقیقت اشیا را دست خالق اشیا میدانیم، خواص اشیاء هم به جهت حقیقت اشیاء است، به جهت موجودیت اشیاء. روانی آب چیزی جز خود وجود آب که نیست که، خدای که آب را خلق نکرد طبیعت روانش کنه که، روانش همون وجودشه. به قول شیخ الرئیس، ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل آجده ها، مشمشه یعنی زردالو. شیخ الرئیس میگه خدای که زردالو را زردالو نکرد، ایجاد کرد خب شد زردالو، ایجاد کرد شد آب، ایجاد کرد شد سنگ. پس بحث خلقت است. میگه که اینا که شما دارید میخوانید یه پشه نمیتونن خلق کنن، پس هیچی نمیتونن خلق کنن، پس هیچ سعادتی، هیچ کمالی، هیچ قدرتی در اینها نیست. اینا رو به پای اشتباه نگیرید. مقام یعنی مثلا چی؟ رئیس. نه رئیس، رئیس ما که یه حکم به ما میده ما میشیم رئیس. آخه این چی برای ما خلق میکنه؟ چه مشکلی میتونه برای ما حل کنه؟ ما چطور دل به رئیس ببندیم؟ آقا جا ببین چقدر قشنگ داره حرف میزنه. میگه این رئیس که تو امید داری یه حکم بنویسه حقوق دو برابر بشه، حقوق و رئیس و بانک و دولار اینا هیچی نیست، اضافه بر تو نمیکنه، جا به جا میکنه شرایط در مثل اینست که من برم رو پشته بود میگم من خیلی مهمتر شدم. سمتها و نسبتها که بر من چیزی خلق نمیکنه. گویم که در سقسین شخصی دو کمان دارم، زان هر دو یکی گم شد و ما را چه زیان دارم. آقا شما این همه باورتون نیمد است که این دارایی ها و فقر ها اینا در حقیقت شما چیزی اضافه نمیکنه. اون که در شما چیز اضافه میکنه خداست، بودتون رو داده، علم نم میده، سعادت نم میده. میگن از این زاویه با من بیا جلو. امروز میخوام بیا این سوره حجه تمام کنیم، انتظار دارم شما خیلی تونتون با من بیا. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. اگه همه شون جمع شد، رئیس و مرعوس و دکتر و مهندس و معمار و رئیس بانک، تمام اینا که مثلا یه جوری ما رو گم، اگه مثلا اینا یه کاری برای ما میکردن کار درست میشون، یه پشه نمیتونن خلق کنن، همه شون هم که جمع بشن. کمال هم به چیه؟ به خلق هست. کمال به اینه که یه چیزی بر شما اضافه بشه. حالا شما یه درخت تو خونتون داشته باشه، حالا دوتا بشه، خودش شما میدید، ولی باغچه قشنگ شد، شما که قشنگ نشدی. حالا مثلا اینجا بیابونه تا یه ساختمان بسازن، زمین قشنگ شد، شما که قشنگ نشدید که پوزش میدید. خلق نشد چیزی، حتی گیاه هم میدونیم که اونجا خلق نشد، تبدیل شد، یعنی مواد کانی شد در آذوره شد ساختمان. اینها کمال نیست، کمال نیست که یه چیزی نباشد ایجاد کنن، در تو ایجاد کنن. بله واقعا علم واقعی خود، حتی معلم علم نمیتونه به کسی بده، حتی پیغمبر نمیتونه علم بده. پیامبر حرفا رو میزنه، خدا علم میده، العلم نور و یمزفه الله فی قلب من یشا. میگه که اینجوری پیغمبر به اینا بگو که و این یسلوب و همزباب و شیعا، اینا که شما میخواین یه جوری کمکتون کنه، اگه یه پشه بیاد یه چیزی از اینا برداره، مثلا رئیس اداره که ما آرزو کنیم که اگه این حکم ما را مثلا یه خود گروه و پایشان بالا میبرد، زندگیمون شبه یه عوض میشد. از حرفا میزنن آدم دیگه، میگن اگه یه پشه بیاد از اینا یه چیزی برداره، هیچ کاری نمیتونن بکنن. اینا تو به اینا دل بستی؟ و این یسلوب و این یسلوب و هم و زبا و شیعا لا یستنقذوه و من اون چیزا نمیتونن اینا از این پشه بکنن، خود نمیدونی. پس نظام چیه؟ یه جمله آخر آیه گفتم ضعف طالب و غلط. چند جور اینا معنی کردن. حالا به نظر من این معنی کمتر اشکاله، که طالب یعنی من مثلا که میخوام از رئیسم یه کمالی بگیرم، مطلوب یعنی اون رئیسم که من میخوام از یه چیزی بگیرم، هر دو جمله. حالا دقت کنیم چیزای دیگه هم گفتم توی این قسمت. بحث مشخصه، یعنی سیاق آیه مشخصه، میگه غیر خدا همه چی در این سن، هیچ چی در این دنیا کمال به شما نمیگه. اون یه بحث دیگه است که به شما میگن صله رحم بکنید تا خدا محلتون بذاره. اینجا ما از صله رحم چیز نمیخوان، ما از نماز و روزه چیز نمیخوان، ما نماز و روزه میخونیم تا خدا محلمون بذاره. نه تو ذهن نره که مثلا ما از نماز هیچ چیز جز خدا رو عامل کمال نمیدونیم، حتی پیغمبر و امام را. ما پیغمبر و امام را آینه کمال حق میدونیم، نه علت مطلق. خب پس این آیه حالا بعد رفته شده، دقت کنیم، میگه تمام مشکل اینا که پیغمبر خسته میشن از دینداری، وقتی قرآن میخونی میخوان یقه خودشون تو را پاره کنن، اینه که اینا دنبال یه چیزی غیر خدا که هیچ عرضه ای نداره. حالا آیه رو نگاه کن، 74، ما قدر الله حق قدر، اینا خدا را قدرش را نمیشناسن. باز دقت کن، شما کی از درس مذهبی خسته میشید؟ از حرف دینی، حالا حرف هم بلا دیز، از زندگی دینی خسته میشید وقتی یه چیزی غیر دین برات مهم باشه. چه موقعی میگن آقا این حرف آخوندی بسیه، تو بگو ببینم بعد سکه به کجا کشیده. وقتی سکه برات مقصد است از همین حرف خسته میشید. اگر یه راجع به امامت بحث کنیم مردم خسته میشن، اگر راجع به کوپنا بحث کنیم خسته نمیشن. این چیه؟ این آیه 72. 72 خیلی عجیب بود، ما با اینکه خیلی وقت گذاشتیم اون جلسه روش، خیلی بیش از اینا حرف زدیم. همیشه این باشید بهش میگن قرآن، یک کلید داره یه آیه، 7-8 تا دورش چی داره؟ قضیه داره تا اون کلید رو برای ما وسیله کنه که یه غیب، یه سر غیبی باز بشه. آیه 72 خیلی عجیب بود، میگه پیامبر اینا، ببین دوباره بخونم هی بگه نخونه یه بار دیگه، و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، وقتی آیات رو برای اینا میخونی میبینی در وجوه کافره که سخبشون میذاره، انکار میکنن، بعدشون میاد. بعدش میگه این بعد اینا بعدشون که میاد که میخوان اصلا بکشن خودشون. میگه ریشش چیه؟ غیر خدا براشون مهم نیست. شما خودتون ببینید، میگون چرا برنامه غیر مذهبی اینقدر میذارید تو تلویزیون رادیو؟ میگن که چی؟ میگن که مردم خسته میشن اگه برنامه مذهبی بذاریم. خب مردم رو عوض کنی، یه کاری کنی این مردم خسته نشن از بحث دینی. خب نمونهش، آقا ما که اینا بارها آقا ثابت کردن امام چند سال حرف دینی زد، چه خسته شدن ازش؟ روز آخر محبوب تر از روز اول. اگه میشه کسی از دین خسته بشه، دلیل که ما خودمون عادتش بدیم به غیر دینی. میگه پیغمبر اینا اینجوری هست، بذار برات بگم. وقت آیه 73 رو میگه، یا ایها الناس، که دیگه اینجا روشا به مردم کرده است، ای مردم شما، بذارین یه مثال براتون بزنم. اینا که در این دنبالش میدوید و از دین جدا شدید و از فکر دینی، اینا اینقدر ضعیفن که یه پشه نمیتونن خلق کنن. شما از دین خسته میشین دنبال غیر دین میرین بفرمایین غیر دین. خب جان امام زمان، شما تو همین مدت بعد از جنگ، ما اون وقتایی که یه خورده از غیر دین امید داشتیم، ببینید آقا ضعفمون پیدا شد. به خدا که نزدیک بشید ضعفتون در قوت خدا مستغرق میشه. شما چرا به خدا نزدیک میشید؟ اگه خدا قوی عزیزه، اگه بهش نزدیک بشید قوی عزیز اون بر ضعف شما مینشیند، شما هم قوی میشید. مسلمون قویه، عزت داره، چون به خدا نزدیکه. شما خوب دقت کردید، مگه میشه یه ملتی تولید نداشته باشه، ارتباط صحیح برای پخش تولیدش نباشه، بند نافش به دلار بست باشه، آه هر روز بدنش نلرزه؟ مگه میشه یه روز سکه گرون میشه، یه روز دلار گرون میشه، یه روز اصلا حرف بنا این است که یه ملتی که با دستهاش کار نمیکنه و با پاش راه نمیره، یه دیگه کار میکنن، این فقط نقدش میفروشه و پوزش میده، این مگه میشه بدنش نلرزه؟ آخه بند ناف یه ملت وصله به کار بقیه دنیا. این که نشد زندگی، بعدم تازه اینا چه ربط داره به انقلاب اسلامی یا نظام؟ من که داشتم سوره انبیا رو بحث میکردم، من عروض نگفتم محال از این برنامه ها. شما امید راست خودش بهش داشته باشید. اگه میشه ملتی که فقر خودش رو نبیند هم فقیر است هم جاهل است. ما فقیر پرپوز هستیم. آقا دونه مرغامون از خارج میاد، اصلا هم نمیدونیم حالا لاغر مرغ نخوریم یا کم بخوریم، ولی راه دونه، یعنی این دونه ها را ما از خارج مواد اولیش میاریم و خودش هم میدونیم که ما آقا هم موضوع خوب است هفته دو سه تا مرغ میخوریم. نخیر این هفته دو سه تا بند به خودت وصل میکنی یا به آمریکا. نمیبینیم که اینا نجات دهنده نیست. به این چیزا امیدوار میشیم، یواش یواش ضعفمون پنهان میشه، عذر میخوام پیدا میشه، یعنی ضعفمون رو میاد. میخوام عرض کنم که ما به جز به خدا اگر امیدوار بشیم هر روز یه مشکلی داریم. شما الان مثلا فکر میکنیم که آمریکا که میخواد گاهی وقتا چراغ سبز نشون میده که آقا نه ما حاضریم با ایران مصاحبه کنیم، یعنی میخواد زمینه وابستگی ما به خودش رو شدید کنه. ما باید چشم خدایی داشته باشیم، چشم آیه 73 که آقا غیر خدا همه ضعیفیم. پس بیان به چی بچسبیم؟ آیه 74 ما قدر الله حق قدره. آقا این آدم ها حقی که اندازه و شأن الهی بود تشخیص ندادن. دیدم یکی از مفسرین اینجوری نوشتن که تأثیر این که نوشته قرآن ما قدر الله حق قدر اینا حق خدا رو نشناختن، فرموده است که یعنی تأثیر را به غیر خدا نسبت دادن. بکنم خود علامه هم یه جایی ندارن تو همین جز بشون. یعنی اینا چی شد که به این روز افتادن؟ فکر کردن غیر خدا من در این دنیا موثر است. بعد خودش میگه بابا ان الله لقوی عزیز، خیلی عجیبه. شما چرا به این کشور و اون کشور دل میبندید؟ برای دو تا چیز میخوان قوی و عزیز بشی. میگه حواست کجاست؟ اینا یه پشه نمیتونن درست کنن. شاید بگوی که نخه اینا که نمیتونن یه پشه درست کنن، نمیدونم فانتوم درست کردن. کجا درست کردن؟ درست گفتیم سر هم کردن که درست کردن نیم. آهنه خدا رو برداریم تراشش بدیم میشه فانتوم. شاید بگوی خود تو هم بکن. آره تو هم بکن این کارا، اما بحثتر این است که تو از قوی عزیز منصرف نشد. اگر ما زندگیمون دینی بشه اصلا انتخابامون عوض میشه. یعنی یه مسلمان اصلا خجالت از خودش نمیکشه. مثلا ما در اسلام مگه نداریم که مکروه است رو پشت سر هم گوش خوردن؟ خب همین رساله عادی نوشته است، قسی القلب میشه آدم. ما اگه زندگیمون دینی شد اصلا این همه حرص دنیا داشتن نداریم که به این بحران ها بیفتیم. آبروی پول داره میله در یه نظام اسلامی. بنابراین اصلا بحران به وجود میاد. همیشه پول داره ایجاد کنن یه بحث دیگه است. اگه یه روز میرسیدیم راجع به انقلاب اسلامی خودمون یه خورده صحبت کنیم، عرض میکردم که این یعنی چه. خوب دوباره دقت کنید، همیشه از قدیم 100 سال 200 سال 500 سال پیش هم بوده تو جامعه 4 تا آدمی که نمیدونم ربا میخوردن حریص بودن، اما جامعه از اینا پر نبوده است و اینا خودشون با خجالت به گوشه زندگی میکردن. مثلا یارو پولدار بود رباخوار بود، ما یادم است تو محله ما یکی بود ربا میخورد، ولی خودش خجالت میکشید. مثلا یه گوشه منزوی بود یواشکی، مثلا یکی میرفت در خونش مثل دزدا با که میخواد دزدکی یه مقدار پول بهش میداد رباشو میگرفت و میرفت. بحران یعنی چی؟ زندگی اگه غیر دینی شد، بسیار از این آدمایی که منزوی هستن میداندار میشن. این اگه مشکل برای جامعه ایجاد میکنه، یکی بگه که خب آقا سرمایه دار که بالاخره هست. نه آقا، اگه زندگی دینی شد، اگه جامعه دینی شد، سرمایه دار بحران نمیتونه ایجاد کنه. چرا؟ برای که اولا خیلی گرایش ندارن دیگه به دنیا داری یا سرمایه داری. در ثانی مردم یه طور زندگی میکنن که قبلشون سرمایه دار نیست. به قول ما آقا گفت چی؟ گفت نیاز شدیدی که ما به غرب پیدا کردیم، غرب را قدرتمند کرد. حرف بسیار عالمانه است، حرف بسیار عالمانه است. خب ما قدر الله حق قدره، این آدم ها چه با دین قرآن خسته میشن، اینها به غیر خدا امید دارن که یه پشه نمیتونه خلق کنه. اینها قدر خدا رو نمیدونن، تقدیر الهی رو نمیشناسن، در حالی که چی؟ ان الله لقوی عزیز، قوی است. نوشته است یکی از مفسرین یقهر و ماعدا، غیر خودش رو هیچ کاره میداند و عزیز است، یعنی هیچ شکست و نقص و سستی در ذات احدی نیست. خب شما به خدا نزدیک بشید، به صفات خدا نزدیک میشید، مگه نه؟ یعنی شما وقتی به خدا نزدیک شدید، به حیات مطلق نزدیک میشید، به حی نزدیک میشید، به قدیر نزدیک میشید، به علیم نزدیک میشید، به قوی نزدیک میشید. نزدیک به خدا یعنی صفات خدا در شما ایجاد شد. من یعنی ماه رمضان بیشتر شما غنی هستید یا غیر ماه رمضان؟ مگه مهمانی خدا نرفتید؟ مهمانی خدا یعنی صفات خدا پیدا کنید. ماه رمضان ما به غنی مطلق نزدیک میشیم. ببینید نیازمون به دنیا کم میشه، نیازمون به نان کم میشه، هم زنده ایم همون نیاز قبلیمون ضعیف شده است، پس ما به خدا نزدیک شدیم. پس ماه مهمانی خداست. ماه مهمانی خدا یعنی به صفات حقیقی عظما ما نزدیک بشیم. برای همین گفتن در ماه میمانی خدا انشاءالله خطبه شعبانیه را ما اینجا دو جلسه بحث کردیم، هم نوارش هست بگید هم خود رو نگاه کنید، پس تو بازار هم خطبه هست و اگر هم فرصت کردیم کشکول شیخ بهایی، نه اربعین حدیث شیخ بهایی، خطبه را خیلی مفصل شرح داده است، خدا رحمت کند شیخ بهایی. اون حضرت میفرماد که اول ماه رمضان سعی کن صفاتی پیدا کنی که به خدا نزدیک بشی. ترحم به پیر زنان و پیر مردان، به بچه ها احترام، صله رحم، اینا همش چیه؟ اینا صفات رحمانیت رو در شما شدید میکنه و میره به میهمانی خدا نزدیکتر میشی. بعد میگه که پیغمبر اینا با این قرآن میجنگن، این قرآن قهرن، در صورت خدا چرا قرآن آورده از آیه 75؟ الله یستفی من الملائکت رسولم و من الناس، خدا عده ای از ملائکه را و از مردم را انتخاب کرده است که وحی بهشون بکنه. این قرآنی که اینا خسته میشن از دستش، حاصل انتخابی است الهی که انسانهایی رو انتخاب کرده است که براشون این قرآن رو بیارن. وقال اینا خسته شدن، از انتخاب خدا خسته شدن. ان الله سمیع بصیر، خدا میدونه چی بیاره برای چی. جمله علامه را اگه نگاه کنید خیلی قشنگه، میفرماد سمیع است به سؤال فطرت انسانها برای هدایتشون و بصیر است به احتیاج فطری. خیلی حرف عجیبی است. این هنر علامه این است که هر ان الله سمیع بصیر یه معنا نمیکنه. این ان الله سمیع بصیر آخر این آیه معنای خودش میده، اون ان الله سمیع بصیر آخر یه آیه دیگه با سیاق هم آیه میخونه. این آیه اولش چیه؟ خدا پیامبران و ملائکه را انتخاب کرده است که دین را به شما القا کنند، دین را به شما اعلام کنند، یعنی که وحی را به مردم برسونه، هم از طریق ملائکه چون جبرائیل میاره به پیامبر عرضه میفرمان. خب میگه حالا شما با این قرآن خسته شدی، به برنامه جنگ و سرود و این چیزا دلخوشی و به حرف دین و تعمق در دین خسته شدید، در صورتی خداوند پیامبرانشا از بین انسان ها انتخاب کرده. کدوم خدا؟ ان الله سمیع بصیر، خدایی که صدای نیاز جان شما رو میشنود، میدونه حقیقتا شما چی میخواد و میشنود شما چی میخواد، هم میبیند و هم میشنود نیاز شما را. گفت یار نزدیکتر از من به من است، ای عجب بین که من از وی دورم. قبوله؟ خدا از ما به ما نزدیکتر است، خدا بیش از ما میداند که ما چی میخوان، خدا بیش از ما میشنود صدای نیاز جان ما را. برای همین قرآن آورده است، برای همین پیامبر آورده است. آدم عادی که از خودش فاصله گرفته است تفریح میخواد. شما خودتون دقت کردین، حالا اینجا نمیرسیم مفصل بحث کنیم، شما دقت کردین یه بچه خیالاتی از چی خوشش میاد؟ از کارتون. کارتون راست یا دروغه؟ اگه راست بود که بچه خوشش نیم من کارتون با کسن، یعنی مثلا یه بچه عروسه که کوچولو یه درخت میبره هوا، چرا بچه خوشش میاد؟ چون دروغه. خب چون ذهن خیالاتی. حالا یه مؤمنی که با عقل بیم زندگی میکنه هم متنفر از این کارتون، چرا؟ که دروغه. مؤمن از دروغ بدش میاد، عکس دروغ هم بده، فیلم دروغ هم بده، دروغ همش بده. حالا یه پدر عاقل بیشتر میدونه این بچه چی میخواد یا خود بچه؟ خود بچه همین کارتون دروغا رو میخواد. خیلی هم ما تو اسلام نداریم، من عرض کنم ما اینا من فکرای غربیه، ما متخصصینمون باید متوجه باشن اگه بچه ها رو در خیالات دروغ خیلی نگه داشتن، بعد در عقل برین مشکل دار میشیم. بعض موقع افراد 40 سالشون هم در همون بچه هم. یعنی ذهن کارتونیشون رو روش نکرده، از اون مشغول به دروغ ها بودن. بگذاریم، در صورت اینه بدانید که میگه که ان الله سمیع بصیر، خداوند بیش از ما از نیاز فطری ما خبردار است. دیگه خود چه خصوصیاتی دارد؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اینایی که از قرآن خسته میشن میدونن جایگاه قرآن کجاست، میدونن جایگاه دین کجاست. جایگاه دین جایگاه خداییست که میداند اینها گذشته و آیندشون چی هست. خب شما اینا حتما تصور کردید، خدا کنه انشاءالله این مسئله براتون روشن شده باشه، تا حالا انشاءالله روشن میشه که شما هر نقشه بکشید برای آیندتون هیچ تضمینی برای صحیح به مقصد رسیدن ندارید. تا اینجا درسته؟ انشاءالله نسبت آیت الکرسی اینا بیشتر روش کار کنید. شما هر چی میخوای بگید، نمیدونه آینده چی میشه، هر نقشه میخوای بکشید، چه بسیار که کلی درس میخونن به مشکل میفتن، چه بسیار ساده زندگی میکنن راحت زندگی شده ادامه پیدا کنن. اصلا من شما باید به این بصیرت برسیم که آینده را ما نمیدانیم، حدس میزنیم ها، گاهی حدسان درست در میاد گاهیش غلط، اما یکیه که فقط آینده را درست میدونه، اونم فقط صاحب آینده است، فقط خداست. حالا برنامه خدا تنها برنامه تضمین آینده است. با اینا چندین بار گفتم، هیچ بارم خوب نگفتم. چون اگه بخواهم خوب بگم باید بساطا جمع کنیم و بحثا بکنیم، ولی شما خودتون التفات بفرمان. این که یهو بعد از این آیه 72 اومده از 73 74 75 73 دلم نمی کنه، چون مطلب تو این نکته هست. میگه همون خدای این قرآن آورده که اینا خسته میشن از دستش، که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. هم گذشته اینا رو میدونه که از طریق این دین میتونن نقصش جبران کنن، هم آینده اینها رو میدونه که از طریق این دین میتونن به سعادت برسن. حالا این خدا این دین آورده جای خسته شدن داره؟ چی میشه که عزیزان گاهی شما به زندگی غیر دینی نظر میکنید؟ خواهش میکنم خوب دقت کنید. عموما فکر میکنید یه چیزی غیر دین میتونه آینده شما رو تضمین کنه؟ خب نمیتونه، با دروغه. از دین هر که گریزد ز خراجات شام، خاکنه قول بیابان شدن. به دلیل اینکه آینده دست خالق عالم است و برنامه آینده رم دین فقط تضمین میکنه، هر وقت خسته شده از زندگی دینی یه نهی به خودت بزن، به چی میخوای دل ببندی؟ چه برنامه غیر برنامه دین دستن است؟ اینجا دیگه انشاءالله خودتون متوجه. ما نمیگیم زندگی دینی توش درس خوندن و دکتر شدن و مهندس شدن نیستا. زندگی دینی اینست که اینها اصالت ندارد، خداست که خداست. خیلی فرق است یه کسی بخواد با دکتری به سعادت برسه، والله نمیرسه، مطمئنه نمیرسه. اما خیلی خوبه که آدم با دین به سعادت برسه و یه کاری هم داشته باشه دیگه، یه شغل پاک سالمی در خدمت جامعه باشه، اون که مانعت و جمعیست با این بس. میگه چرا باید اینها دین رو بچسبن؟ و الالله ترجح الامور. آقا همه به خدا برمیگرده، همه چیز به خدا برمیگرده. پس حالا که همه چیز به خدا برمیگرده، به همه چیز داناست، همه چی دست خداست، همه بر شما. انشاءالله از خدا بخواید، منم از خدا بخوام، به یه مقامی برسیم که بفهمیم گرون شدن سکه هم در علم خداست. ما گاهی اول کارمون است، خب میگم نه، این دست خداست که مثلا فردا ما میریم قیامت رو نمیدونم دنیا و آخرت اینا. نه آقا، شما در نماز قفیلتون میخونید که چی؟ یک برگی که یک ورقه‌ای که بیفته در علم خداست. شما اینجوری باید زندگی کنید تا بعد موزگیریای نباشه یکی به نل بزنیم یکی به میخ، گاهی وقت مذهبی گاهی وقت غیر مذهبی، یک اطمینان کامل دینی بیان به صحنه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. بعد حالا که تمام شد، حالا که سوره تمام شد، ببین چه نصیحت عجیبی به ما میکنه. به نظری من اگه کسی تا اینجا سوره را خوب اومده باشه، یک سازمان دینی قوی در جان شک میگیره، اطمینان کامل به دین پیدا میکنه، حالا که آیه 77 و 78 خدا برش میخونه راحت میپذیره. یا ایها الذین آمنو، دیگه آمنو شد، آخر آیه رسیدی دیگه، آخر سوره دیگه مؤمن شدی. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای مؤمنین اولاً بشکنید خودتون، رکوع یعنی خودی در مقابل خدا نداشتش، بگون منم یه کاری میشم، خب من میخوام خودم این مسئله رو حل کنم. میگه نه، بشکن خودت، رکوع کن و به رکوع هم بسنده نکن، سجده کن، خاک کن خودت در مقابل خدا، مقام بالاتری است. امام فرمود چی؟ امام صادق علیه السلام، در سجده به مقام انشاءالله میرسی که همطور که در ظاهر سجده خودت نمیبینی، در باطن سجدن جز خدا هیچی نباید ببینی، به این مقام انشاءالله میرسی. و عبدو ربکم، وقت حالا تازه بندگی میکنی، بندگی واقعی وقتی است که برسید خداست که خداست. بعد چی؟ اینه بهش میگن این سه نکته از تصفیه قلب، قلبتون رو پاک کنی. عبادت پروردگار قلبیست دیگه، چه کار کن؟ وفعل الخیر، عملی خوبم انجام بده. عمل خوب چیه؟ عمل دینی. فقط عمل خوب عمل دینیست، چون عمل غیر دینی دلیل نداریم خوبه یا بده، حد اقل همین که دلیل نداریم کار بی دلیل بده. دوباره فرمودی؟ شما هیچ دلیل نداریم چه کاری خوب است، الا اینکه چون وحی میگه خوبه خوبه. پس عمل غیر دینی عمل عادیه است. اگه حرام نباشد عادیه است. چرا؟ چون هر کاری شما بکنید یا بد است یا نمیدونید بد است یا بد نیست. خب اگه ندونید بد است یا بد نیست، کاری که نمیدونید بد است یا بد نیست لغو است دیگه. از اون جهت که لغو است، خب بد است. متوجه هستید چی میشه؟ برای همین اگه دقت کردید، همیشه فعل خیر را یا عمل صالح را اگه در المیزان نگاه کنید، به همین دلیل میگه یعنی عمل دینی. چرا بر میگه لعلکم تفلحون؟ برای اینکه بستگی به پایمردی شما داره. صفر واسی بیشتر به رستگاری میرسید، کم واسی کمتر. و جاهدوا فی الله حق جهاده. آدم ها دیگه چه کار کنید؟ حالا که زندگی دینی دونه شروع کردید، بندگی را شروع کردید، عمل خوب انجام دادید. یا علی، سوره حج سوره جهاد بوده که دقت کردید. چی واسید محکم به جنگی؟ جاهدوا فی الله حق جهاده، اونجور که باید به جنگی. خود سوره مگه نگفت؟ یعنی چقدر از سوره گفت که آقا باید محکم بجنگین، جنگ دین رو حفظ میکنه، زندگی جنگی در راه دین حیات از اینا که گفت. بعد ببینید میگه هوج تباکن، با اینکه آخر آیه است شما هم تصمیم دارید خسته بشید، ولی خدا تصمیم دارید آخر سوره یه نکته مهم میبگه. ما هم که نمیدونیم یه جلسه دیگه این بحث رو کنیم، پس شما باید خسته نشید. خب یه صلوات بفرست. اول آیه 77 گفت یا ایها الذین آمنوا. قبوله؟ خیلی دقت کنید، یه بحث فنی عجیبی ما داریم. ما هنر شیعه وای ما توی این آیه است. میخوام هنرمندی کنیم در شیعه بودن. خب اول آیه گفت یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای مؤمنان. وسط این آیه میگه هوج تباکو، شما را انتخاب کرد. آیا نمیخواد اینجا مصداق کامل مؤمنین را بگه؟ حوصله کن. اولش گفت ای مؤمنین رکوع کنید، سجده کنید، پروردگارتون را عبادت کنید، فعل خیر انجام بدید، جهاد انجام بدید. یهو اومده سیاقا یه خود تغییر است. هوج تباکو، خدا شما را انتخاب کرده است. آیا این نشون نمیده که اینجا داره به یه مؤمن ناب نظر میکنه؟ اگه گوش بدی ببینی همین است. خب حالا اگه امام معصوم، حالا ما زیر همین جزوه نوشتیم امام باقر، این آیه راجع این عموماً این سیاق فقط مربوط به معصوم است. چرا؟ ما از سر دقت در آیه اینا در میاریم یا از سر شیعه گریمون اینا به قرآن میچسبونیم؟ خب دوباره دقت کن، میگن هوج تباکن، اون خدا که شما باید به جد در راهش جهاد کنید شما رو انتخاب کرد. این سخن با کی میتونه باشه؟ با کسی که خیلی در دینداری ناب است. چون میگه شما رو انتخاب کردیم، به چه دلیل؟ باقش رو میخونیم. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین داری شما سختی ندارید. اینا ول کن، ملت ابیکم ابراهیم، میگه که شما را انتخاب کرد، در دینم سخت نیستین. کدوم دین؟ ملت یعنی دین دیگه، ملت پدرتون ابراهیم. ابراهیم پدر من بود یا پدر شما؟ هیچ کدوم، پدر سادات بود، الان من سید نیستم، حالا شما. پس معلومه که با کی داره حرف میزنه؟ با کسی که نسلش به کی ختم میشه؟ به ابراهیم صلوات الله علیه. حالا یا ایها الذین آمنو گفت، یا ایها الرسول هم که نگفت. پس معلوم است غیر پیامبر به یه دیگه نظر داره. بازم بسره کن، هنوزم حرف می تمام بسره. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، شما را که حالا معلوم شد کیا میشن یواش یواش، شما را در کتاب‌های گذشته مسلم نامید. و در این کتاب یعنی شما مسلمانای واقعی. حضرت یعقوب به پسرشون، حالا یا نمیدونم حالا بگم پیغمبرای بنی اسرائیل، به پسرشون میگه دعا کنید به مسلمین ملحق بشید. حضرت ابراهیم میگه و الحقنی به صالحین، علامه طباطبایی همونجا قشنگ روشن میکنن که ابراهیم آرزوش است که ملحق بشه به امامای ما. حالا میگوی نه قبول است شما که نمیخوام اونو بحث کنیم. این تیکه را میگه دین پدرتان ابراهیم رو برای شما آسون کردیم، چون این ماجعل الله علیکم فی دین من حرج معنی درست نکرده، ما برمیگردیم که اون دین، این دین چیه؟ ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیمه. خب حالا خوبه، این خوبه برمیگرد به خدا دیگه، جاهدو فی الله حق جا. او خوبه اون خدا سماکم مسلمین من قبل و فی هازا، شما را مسلم نامید. مسلم یه مقام است، مقامی که به مقام تسلیم نفس رسیدن. میگه شما را در کتاب های گذشته و تر در قرآن به مسلم نامید. باشه لیکون الرسول و شهیدن علیکم، برای این که پیامبر بر شما شاهد است. خوب گوش کن، یعنی پیامبر جمال شما رو میبینه، منم جمال شما رو میبینم، یعنی قیافه اماما را دیدن ملاک است. پیامبر چی از اماما میبینه؟ چه مهم است قیافه شنا، ریشه شنا. خب اینا که منم میبینم، بازم بگیم جلو و تکونو شهدا علی الناس، شما هم شاهدید بر مردم. بعضی ها گفتن نه الگو بعد نیست، ولی علامه عزیز میفرماد که شاهد بر باطن، شاهد بر ضمائر. امام چیه؟ امام قلب منو میبینه، قلب شما رو میبینه. حالا میگیم هم چرا؟ امام شاهد باطن است. اگر امام باطن ما رو نبینه چطوری ما رو هدایت کنه؟ امام زمان جهل انشاءالله من شما رو هدایت میکنند خواهند کرد به جهت اینه که میتونه باطن ما رو ببینه. خب پس شاهده بر ضمائر است. از طرفی اگر منظور شاهده بر ظاهر است، اینجا هنر نیست. امام صادق یه جا دارن که میگن ما این شاهد، بعد طرف ظاهرا میگه اینجوری مطرح میگه که آقا همه مسلمون ها منظورن، میگه مسلمونی که سبزی خوردن درست نمیشناسن شاهده هم. شاهد یعنی همونطور که رسول شاهد بر شما، شما شاهد بر مردمین. رسول چطوری شاهد بر امام هاست؟ تو بحث این کن برمیگرده به خوبت تباکم دیگه. رسول شاهد باطن امام هاست، پس امام هم شاهد باطن ما هستن. واقعشا بخونیم بعد میفرماد که فعقیم و شلات. حالا یا این فا اومد دیگه، یعنی آیا جمله را که برگردون به اون یا ایها الذین آمنو، جناب ریزکاری هم فنیش حساب. بعد که پس، چون ما گفتیم وسط آیه یه مرتبه اومده است به نمونه ناب آمنو مؤمنی نظر کرده است، بعد آخر آیه دوباره اومده است. هم میتونیم بگیم منظور امام هاست، هم میتونیم بگیم اینجا دیگه چی دوباره کل مؤمنین است که شامل امامان بشه. تو فقیم و صلات و آد و آت و زکات و قسمو به الله و هو مولا کن و نعم المولا و نعم النصیر. دوباره از اول میگه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا الله فی حقه فی الله حق جهاده. حالا میگه بابا شما را انتخاب کرده است. بعد میگه آی آدم ها، ما جعل علیکم فی الدین حرج، یعنی شما دیگه در دینداری که مشکل ندارید. ببینید حالا بیچاره یه کسی که اسلام رو نشناسه، این بخواد خوب بشه چه کار کنه؟ واقعا الان بخواد خوب بشه نمیدونه چه کار کنه. این یه معنی ظاهری آیه که میخواه بگه آی آدم ها، شما در دینداری دیگه مشکل ندارید چون دین دارید، به سختی نمیفتید در دینداری. یا مطلقش ها به امام ها میفرماد که چی؟ شما دین برادون مثل شربت گواراست. شما در اول دعای ندبه عزیز میخونیم که چی؟ خدایا ببخشید ای امام ها، شما رو خدا شناخت، دین که دستوراش رو قبول میکنید، منت رو بر شما گذاشت یا وظیفه رو بر شما گذاشت. اون بحث دیگه است که اینها را خدا اینقدر محکم دید که دین را بر عهده‌شون گذاشت، ولی الان برای اینا دین بسیار خوشمزه است. بعد میگه که این دین چه دینی است؟ ملت دین پدرتون ابراهیم است. که شما در تاریخ دینداری مشهورید. ای ماما در تاریخ دینداری هو خماکم المسلمین من قبل و فیض آزاد بعد این لیکون الرسول شهیدن علیکم. اگه یک خود دقت کنید جمله امام رو آخره همین جزوهتون ببینید، امام باقر علیه السلام فرمود منظور از آیه ما این اجتباع شده، ما این اجتباع یعنی گزیده شده، برچین شده، ما این که خدا در دین برای ما حرجی قرار نداده، یعنی واقعا دین قضای جان ماست و ملت ابراهیم خصوص ما این و هو سماکم المسلمین، خدای عزوجل ما را من قبل در کتاب‌های آسمانی گذشته و فی هذا در قرآن مسلمان خوانده. اگه دقت کنی امام هم همین تیکه نکته آیه را آوردن، میگه این تیکه مطلقش ما این. خب پس آخر سر برگشت که پس مسلمان ها بیایید و این دین را محکم بگیرید، این دین بی امام هم نیست. میخواید محکم دینداری بشید؟ من یه عده‌ای را نمونه کامل دینداری قرار دادم. پس دین دو قسمت دارید، یکی قرآن یکی امام. شما آیه رو نگاه کردید که آیه اومد کلی رو قرآن من افتاد که آقا این قرآن اینقدر خوبه، شما که نمیپذیرید اشکال در خود. آخر سرم گفت ای آخه خطاب به کی بکنه؟ خطاب به ما بکنه یا به آدمایی که نابتر از ما، یعنی اماما؟ گفت ای آدما شما دینداری کنید. بعد خطاب کرد به اماما گفت من شما رو انتخاب کردم و همینطور که رسول باطن شما رو شاهد است و میبیند شما من باطن مردم رو میبینید، پس هم به اماما قدرتشون رو متوجه کرد هم به ما متوجه کرد که اماما چه قدرتی دارن. بعد آخر سر گفت چی؟ خب کل مؤمنین فقیم و شداد و آت و زکا دیگه چی؟ و اعتصمون بالله، بیاید آقا به خدا چنگ بزنید. نگفت به ریسمان خدا، اینجا گفت به خود خدا، شاید به جهت این است که میخواد بازم بالاتر بریم، علت متوسطه نمیخواد. خب هم مولا فقط اون سر واقعا اون است که مولای شماست. نمیدونم سرپرست معنی کنیم مولا را چه معنی کنیم. مولا یعنی اون هم چون در آیه قبل گفت که چی اینا که شما میخوان مولادون بشه و نجات باش پیدا کنین پیدا نمیکنین، اون این هوه به اصطلاح آقایون حس میاره، همون جام که گفت هوج تواکم حس آورده است. هوه مولا کن فقط اون مولای شماست. و نعم المولا چه خود مولاییست، آدم رئیسش خدا باشه. و نعم النصیر و چه خوب کسی که ما را کمک کنه در این زندگی عادی برام. سوره تمام شد اما میدونیم که از نظر لغت تمام شد، نه ما تمام شدیم نه هم که حرفای قرآن تمام شد. پس سعی کنیم یه چند بار دیگه سوره رو نگاه کنیم. بعضی دوستان فرصت دارن توی ماه رمضان قرآن حفظ کنن، من پیشنهاد میکنم قسمت هایی که تفسیرش تا حدی میتونید حفظ کنید انشاءالله. نسألو کبند رو تجاوات بفرمونم، نسألو کبند رو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا خداوندا بر ما منت بگذار و قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا عشق اهل بیت را در جان ما شعله بر بگردان. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خداوندا پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بگرد. خداوندا ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معینشان بگردان. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا به حق صائمین واقعی پروردگار